درود و رحمت خداوند بر شما عزیزان. خداوند راه پارسایان را می پاید، اما طریق شریران به نابودی می انجامد. آمین. در قسمت قبل در مورد افرادی که در زندگی احساس تشنگی و گرسنگی ندارند صحبت شد و نویسنده معتقد است که افراد خانواده های نظامی جزو این دسته از افراد هستند. در ادامه، آنها برای بقا خودشان را با این وضعیت وفق می دهند و سعی می کنند دوستان محدودی داشته باشند تا کمتر ضربه بخورند. با کسی صمیمی نمی شوند و اغلب استقلال خود را حفظ می کنند تا دلتنگی و تنهایی را تجربه نکنند. این افراد با این وضعیت بزرگ می شوند تا زمانی که ازدواج کنند و آن زمان است که مشکل درونیشان سر بر می آورد. با کمبودها و نیازهایتان دوست باشید و از آنها استقبال کنید. آنها عطایای خداوند هستند که طراحی شده اند تا از طریق آنها با افراد قابل اعتماد ارتباط برقرار کنید. نیازهای شما در واقع درمان استقلال طلبیتان محسوب می شوند. مورد سوم، حق و امتیاز ویژه‌ای را برای خود قائل هستیم. ماهیت گناه آلود حق و حقوق می طلبد. شیطان نه تنها به نیکویی حسادت ورزید و خواست که مستقل و بی نیاز باشد، بلکه شایستگی ها و اولویت هایی را که داشت را نیز رها کرد. بالای بلندی های ابرها صعود کرده، مثل حضرت اعلی خواهم شد. کتاب اشعیا باب 14 آیه 14. به عبارت دیگر او تصور می کرد که خدایی حق و حقوق او محسوب می شود. همانطور که حسادت با نیاز فرق دارد، خود را محق دانستن نیز همینطور است. نیاز می گوید من گرسنه و تشنه هستم. لطفاً به من چیزی بده تا بنوشم و بخورم. محق بودن می گوید تو به خاطر وجود من باید به من چیزی برای خوردن و نوشیدن بدهی. کسانی که حق و امتیاز برای خود قائل هستند، انسانهایی در خود فرو رفته و اندیشناک هستند. یونس کتابی است که موضوع آن را محق دانستن خود تشکیل می دهد. بنی اسرائیل از اینکه به قوم خاص خداوند تبدیل شده بودند، بسیار سرمست و شاد بودند. بنابراین وقتی که خداوند به مردم نینوا رحم کرد، یونس نسبت به خداوند خشمگین شد و دعا کرد و نزد خداوند دعا نموده گفت: آه ای خداوند، آیا این سخن من نبود؟ حینی که در ولایت خود بودم و از این سبب به فرار کردن به ترشیش مبادرت نمودم، زیرا می دانستم که تو خدای کریم و رحیم و دیر غضب و کثیر احسان هستی و از بلا پشیمان می شود. پس حال ای خداوند، جانم را از من بگیر، زیرا که مردن از زنده ماندن برای من بهتر است. کتاب یونس باب 4 آیات 2-3. یونس به جای اینکه از فیض و رحمت خداوند لذت ببرد، یک عقده ذهنی برای خود درست کرده بود و بدین ترتیب او و قومش برگزیدگی خود را از دست دادند. حق و امتیاز ویژه برای خود قائل شدن در واقع نوعی تقاضا برای یک رفتار خاص است. در این حالت ما به جای قدردانی از داشته های خود بهترین ها را می طلبیم. در ادامه چند مثال برای حق و امتیاز ویژه برای خود قائل شدن ارائه شده است. افراد باید خطایی را که در قبال من مرتکب شده اند را جبران کنند. افراد باید به خاطر آزرده کردن من پوزش بخواهند قبل از اینکه دلخوری من از بین برود. احساس ناراحتی و افسردگی در زمانهایی که من در نزد دیگران یک فرد خاص و محبوب نیستم. دیگران احترامی را که شایسته من است را برای من قائل نیستند. حق و امتیاز ویژه قائل شدن برای خود ایمنی را از بین می برد. زیرا هیچ انسان معمولی نمیتواند همه خواسته های ما را برآورده سازد. محبت کردن به فردی که برای خود حق و امتیاز ویژه قائل است بسیار دشوار است، زیرا یک اشتباه کوچک یا کمی بی‌توجهی کل رابطه را به مخاطره می اندازد. دیگران باید به چنین فردی گوش بسپارند و او را درک کنند. در غیر این صورت دلخور و آزرده خاطر خواهد شد و نتیجه این آزردگی جدایی خواهد بود. در نقطه مقابل حق و امتیاز ویژه قائل شدن برای خود آمرزش دو جانبه قرار دارد. ما باید به خاطر کمبودهای خود از دیگران طلب آمرزش کنیم و در عین حال باید بیاموزیم که دیگرانی را که نمی توانند همه انتظارات و توقعات ما را برآورده سازند نیز مورد آمرزش قرار دهیم. مورد چهارم، ما از قوانین خداوند سرپیچی می کنیم. سرانجام طبیعت گناه آلود ما به صورت سرپیچی و طغیان نمایان می گردد. زمانی که سرپیچی می کنیم، یعنی اینکه از مرزهایی که خداوند تعیین کرده است فراتر می رویم. و این یک جنبه از طبیعت گناه آلود ماست که بر علیه هر نوع محدودیتی طغیان می برزد. به عنوان مثال آدم و حوا آریهای زیادی از خداوند دریافت کرده بودند و آزادیهای بسیار زیادی داشتند. تنها یک نه در مقابل آنها قرار داشت. از درخت دانش نیک و بد نخورید. ولی آنها از تنها محدودیتی که برایشان وجود داشت نیز عبور کردند. تمایل به زیر پا گذاشتن قوانین خداوند نیز به صورت تعمدی صورت می گیرد. ما وجود زیاد خواه خود را بر خداوند ترجیح می دهیم. زمانی که ما از محبت کردن به دیگران در جایی که باید این کار را انجام دهیم سر باز می زنیم، زمانی که به یک دیگر دروغ می گوییم، وقتی که خشمگین و طغیانگر می شویم، در واقع از قوانین خداوند سرپیچی کرده ایم و استانداردهایی که توسط او تعیین شده اند را نادیده گرفته ایم. گاهی اوقات سرپیچی از تمایل به طغیانگری ناشی می شود. به عنوان مثال یک پسر نوجوان ممکن است به خاطر تمایل به زیر پا گذاشتن قوانین به مشروب خاری روی بیاورد. گاهی اوقات ما به خاطر مشکلات روحی خود سرپیچی می کنیم. به عنوان مثال، یک مادر مجرد ممکن است برای تسکین دادن درد تنهایی خود مشروب بخورد. هم پسر نوجوان و هم مادر مجرد نسبت به رفتار مخرب خود احساس بی‌مسئولیتی می کنند. اما ما باید ابتدا دلیل سرپیچی هر فرد را درک کنیم. حسادت، احساس استقلال و خودکفایی، امتیاز ویژه قائل شدن برای خود و سرپیچی از قوانین ما را بیش از پیش به سمت تنهایی و انزوا سوق می دهند و نتیجه این انزوا شکست است. مانند ماشینی که بنزینش به اتمام برسد ما هم از کار می افتیم. معتاد و یا افسرده می شویم و روابطمان دچار مشکل می شود. با وجود این رفتارهای ناپسند تنها علائمی هستند که نشانگر یک مشکل عمیق‌تر می باشند. انزوا. ما در اغلب موارد مشکلات رفتاری را گناه برمی شماریم و سعی می کنیم بیشتر در مورد آنها دعا کنیم، در حالی که به احتمال زیاد انزوا و گوشه‌گیری باعث ایجاد این مشکلات شده است و در نتیجه آن یکی از چهار مورد بالا پیش آمده است. اگر بخواهیم این مطلب را واضح‌تر بیان کنیم، طبیعت گناه آلود ما، حسادت، بی‌نیاز بودن، قائل شدن حق ویژه برای خود و سرپیچی از قوانین را ایجاد کرده است. انزوا موجب ایجاد مشکلات عاطفی، رفتاری، ارتباطی در زندگی ما می شود. به عنوان مثال، رندی که در ابتدای این بخش راجع به او صحبت کردیم را به خاطر دارید؟ او روابط جنسی نامشروع داشت و در نزد گروه پشتیبان خود اعتراف کرد که به اندازه کافی کلام نمی‌خواند. احتمالاً قسمت اعظم مشکل به این مسئله برمی‌گردد، به خاطر اینکه ارتباط با خداوند بسیار ضروری و واجب است. رندی متذکر شد که او با مشکلات جدی دیگری نیز چون مسائل کاری، درگیری با فرزندان و اختلاف با همسرش روبرو شده است، اما بعداً متوجه شد که در رویارویی با تمام این مشکلات از یک الگوی خاص پیروی کرده است. رندی زمانی که در زندگی به مشکلی برخورد می کرد و دچار استرس می شد، به جای اینکه به سراغ دوستانش برود، به تصاویر مستهجن روی می آورد. زمانی که رندی از مشکلش آگاه شد، سعی می کرد در زمان استراب و تنهایی قبل از روی آوردن به گناه با دوستانش تماس بگیرد و رفته رفته احساس نیازش به این عمل کمتر شد. و زمانی که به نیازش به ارتباط با خداوند و دیگران اعتراف کرد، رفتار گناه آلودش از بین رفت. تبریک می گویم. شما از طریق خبر ناخوشایند متوجه منظور من از این مطالب شدید. البته منظور من این نیست که بخش بعدی از اهمیت کمتری برخوردار است، بلکه بهتر از همیشه ابتدا به کمبودها و نقصهای خود توجه کنیم. همانطور که عیسی می فرماید، ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون کن، آنگاه نیک خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی. کتاب متی باب 7 آیه 5. سقوط از عرش اعلی آسمان نیز دلیل دیگری است که ما همکنون امنیت داریم. گناه بر علیه ما در فعالیت است. ما نه تنها خودمان شر و بدی را ایجاد می کنیم، بلکه از آن آسیب هم می بینیم. ما در عین اینکه گناهکاریم، قربانیان گناه نیز محسوب می شویم. انجیل نمونه های زیادی از این عصر را به ما ارائه می کند. به عنوان مثال در کتاب مقدس آمده است که خداوند انتقام می گیرد. کتاب خروج باب 20 آیه 5. هر کس که خانواده‌ای مشروب خوار و الکلی داشته باشد می توان بر این مطلب شهادت دهد. در جهان سقوط کرده بیگناهان به خاطر شرارت دیگران رنج می کشند. چرا بیگناهان دچار رنج و محنت می شوند؟ به خاطر محبت. او محبت را خلق نمود تا ما بر اساس اراده خاص خود رفتار کنیم. او نمی خواست که ما به خاطر ترس و هراس و یا به اجبار مورد محبت قرار بگیریم. قصد او این بود که به خاطر قدردانی مورد محبت واقع شویم، زیرا در غیر این صورت محبت به اجبار تبدیل می شد. از آنجایی که ما در انتخاب دور شدن از محبت آزاد هستیم، ممکن است به خاطر جهالت دیگران دچار مخاطره شویم. گناهی که بر علیه ماست چطور می تواند ایمنی ما را به خطر بیندازد؟ عمدتاً به وسیله از بین بردن توانایی برای دوستی با دیگران. این نوع شکست در سر تا سر زندگی اتفاق می افتد، اما از کودکی آغاز شده و در طول زندگی ما گسترش می یابد. در اینجا به چهار موردی که گناه بر علیه ما ممکن است پیشرفت ما را تحت تأثیر قرار دهد نظر می اندازیم. 1. فرایند دوست شدن و برقراری ارتباط در ما دچار مخاطره می شود. 2. حریم های ما محترم شمرده نمی شود. 3. ما به عنوان یک کلید که در بردارنده خصوصیات خوب و بد است در نظر گرفته نمی شویم. 4. امکان رشد و رسیدن به مرحله بلوغ از ما سلب شده است. همه این گناهان می توانند توانایی برقراری ارتباط قابل اعتماد را در ما از بین ببرند. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، چگونه می توانیم تو را به اندازه بزرگی خودت محبت کنیم؟ خداوندا، تو این لیاقت را به ما عطا کردی و ما را مقدس شمردی تا بتوانیم در حضور تو با تمام گناهانی که داریم بیستیم. شکر و سپاس بر بزرگی و عظمت تو. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.